أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو بحث باقي مونده، دو بحث پایانی، بحث جهیزیه هست و یکم بحث عروسی. جهیزیه از قبل از اسلام هم رسم بوده، وجود داشته. در کشورهای غیر اسلامی هم هنوز هم هست که مثلا دختر، خانواده دختر وسایل رو تهیه میکنند و با خود دختر به خانه شوهر میفرستند. در بعضی از جاها درجات مختلفی داره. در بعضی از کشورها، مثلا در هندوستان، مثلا اگر دختر بخواد ازدواج بکنه، تمام خرج پای خانواده دختر هست و خانواده دختر باید یک مبلغ خیلی سنگینی رو به خانواده پسر یا پسر بپردازند. به حال در جاهای مختلفی مسئله جهیزیه یا به حال دادن یک مبلغی، اهدای یک مبلغی هستش. عرض کردم در جاهای مختلف دنیا فرق میکنه. بعضی جاها هم هستش که از ناحیه پسر مثلا باید کارهای، یا خانواده پسر باید کارهای انجام بگیره. به هر حال جهیزیه همونطوری که عرض کردم قبل از اسلام وجود داشته و اسلام همون رو جائز دونسته، با در حد یک امر استحبابی مستحبی، ولی واجب نیستش. از نظر اسلام دادن جهیزیه از طرف خانواده دختر لازم و واجب نیست. این نکته باید دقت بشه بهش که مسئله جهیزیه صرفا یک رسم هست در مملکت ما و در حد یک امر قانونی که از نظر قانونی لازم باشه یا از نظر شرعی وجود نداره. و خیلی ها فکر میکنن که این مسئله یک مسئله واجبی هستش که باید انجام بشه حتما و به صورت یک معضل هم در اجتماع ما واقعا در آمده. بعضی از خانواده ها دخترانشون شوهر نکردن، چند دختر مثلا از دم بخت داشتن، حتی گذشته از سن ازدواجشون، به خاطر اینکه مثلا نداشتن جهیزیه تهیه کنن. به هر حال باید یه تجدید نظر تو این قضیه جهیزیه بشه، دیدگاه درستی نسبت به این مسئله بشه. مثلا در حد یک امر استحبابی هستش. حتی ما مواردی داشتیم در مشاوره که اختلاف شدید در دوران عقد بین خانواده دختر و پسر صورت گرفت. پسر گفته شما باید مثلا نصف مبلغ مهریه که برای من مشخص کردید، نصفش رو به صورت جهیزیه برگردون به خونه ما. اگر دختر شما جهیزیه نیاره با این مبلغ، مثلا من طلاقش میدم. مواد این چنینی هم ما داشتیم. و یک وظیفه و یک امر واجب تلقی شده که از ناحیه خانواده دختر باید انجام بشه و این اینطور نیستش. به حال خانواده ها و والدین نباید خودشون رو در مورد جهیزیه دخترشون به عسر و حرج بیاندازن و از طرفی هم خود و دخترها باید اینطور باشن که به پدر مادرشون و والدینشون در مورد مسئله جهیزیه فشار نیارن. من حتی دیدم مواردی که دخترها دعوا کردن، قهر کردن با والدینشون بر سر مسئله جهیزیه و این خب یک گناه بسیار بزرگی هستش و یک امر ضد اخلاق هستش که دختر بخواد پدر مادرش رو اذیت بکنه، قهر بکنه، مشاجره راه بیاندازه به خاطر مسئله جهیزیه در خانواده که بیشتر تهیه کنه، فلان جنس تهیه بشه یا فلان چیز خریداری بشه یا فلان مدل باشه یا فلان مقدار باشه. یه گناه هستش و در حد توانشون هر چقدر تونستن امر مستحب و نیکوی هستش و خب از نظر روانی هم تأثیر زیادی داره. خانه نو، زندگی نو، لوازم نو، خیلی خوب. از نظر روانی تأثیر زیادی داره مسئله جهیزیه، چیز خوبی هستش، ولی به هر حال نباید به تکلف، حرام یا اعمال ضد اخلاقی منجر بشه تهیه جهیزیه. پسرها هم نباید به خانواده عروس رو جهت مثلا افزایش جهیزیه و مقدارش تحت فشار قرار بدن که این هم یک ظلم هستش که از طرف خانواده پسر یا خود پسر بخواد فشاری گذاشته بشه توی این قضیه. ببینید، ما الان وقت داریم اینها رو مطرح میکنیم، از بحث شرایط کلی پسر یا شرایط اختصاصی او فاصله زیادی گرفتیم هفته ها گذشته، ولی ببینید بحث های زیادی و ما داشتیم که وقتی میگیم پسر نباید چنین کنه یا نباید چنین باشه، مثل جلسه بحث جلسه گذشته مثلا مهدیه که صحبت شد، باز برمیگرده مسئله انتخاب. یعنی خب خیلی دقت میخواد، باز برمیگرده مسئله انتخاب که مثلا یک پسری که حاضر به خاطر یعنی دیدگاهش دیدگاه مادی هستش، حتی بعضی از پسرها به خاطر جهیزیه دختر مشتاق میشن که با فلان دختر ازدواج بکنن، میگن خانواده ثروتمندی است، اصلا شاید مطالعه رو خود دختر نداشته باشه، خیلی ارزیابی دقیقی نداره، ولی میدونه این دختر مثلا چند میلیون تومان مثلا با خودش جهیزیه داره. ازدواج واقعا به خاطر جهیزیه هستش. پیا پسرهایی هستن که براشون مهم است، دم میزنن از مسئله جهیزیه. افرادی واقعا با همچین دیدگاه‌هایی اصلا مناسب برای ازدواج نیستن. نکته دیگه در مورد جهیزیه، غلبه روحیه چشم و همچشمی، فخر فروشی، تظاهر، ریا، اینها که به هر حال از آفتها و گناهایی هستش که میتونه منشأ مفاسد زیادی بشه در مورد جهیزیه. یعنی فلان دختر فلان مقدار جهیزیه داشته، منم باید حتما انقدر جهیزیه داشته باشم، بعد کسر شأنش میشه. یا اصلا بعضی از خانواده ها هیچ ملاحظه نمی کنند، چیزهایی در جهیزیه در نظر می گیرند که دل خیلی از کسایی که ندارن نمی تونن می سوزونه. قدیم که اصلا رسم بود دعوت می کردن، مثلا روزی که قرار بود جهیزیه ها منتقل بشه به منزل پسر، با یه حتی مراسم حتی می گرفتن، می اومدن همسایه ها فامیل جهیزیه ها رو می دیدن، جنس ها رو می دیدن، نوعش رو می دیدن، جنسش رو می دیدن، کلی پوز دادن و فخر فروشی و به رخ کشیدن و خلاصه چیزای اینطوری که اینها اصلا خوب نیستش و عرض کردن منشأ مفاسد اخلاقی و اختلافات دلشکستگی های زیادی میشه. حتی این مفاسد و مشکلاتی که عرض میکنم تو خود روابط زوجین هم تأثیر میذاره بعدها، یعنی روابط ناسالمی که در اثر برخورد های نامناسب با مسئله جهیزیه ایجاد شده. خانواده ها به جایی که بذارن، یعنی هم خود دخترها هم خانواده های بسیار دخترها، باید واقعا از این روحیه فخر فروشی تجملاتی از کنم ریا و تظاهر فاصله بگیرن و واقعا اگر قرار جهیزیه تهیه بشه همون مقدار لازم، مقداری که ضروری هست در یک زندگی، اون هم معنای ضروری باید روشن بشه که چه معنای ضروری چی هستش، واقعا چیزایی که ضرورت داره و میشه باشه زندگی رو فعلا شروع کرد. حالا ایشالله خداوند برکت میده، روزی میده، به مرور زمان خود زن و شوهر با تلاشی که میکنن میتونن لوازم زندگیشون رو تکمیل بکنن. اما اینکه واقعا لوازم زندگی از هر جهت باید تکمیل باشه و اونم مثلا بهترینش، اونم مثلا گرونترینش، اونم مثلا کاملترینش، اینم چیزی واقعا درست نیست. انتظار بیجا هستش، کار بیجایی هم هستش که بخواد صورت بگیره. باید واقعا از این روحیه تجملاتی خانواده ها پرهیز بکنند و این فرهنگ باید فرهنگ تغییر بکنه واقعا در مسئله جهیزیه. الان خب در کشور ما چند سالی هم هستش رسم شده، داره یواش یواش رسم میشه، بعدم نیستش. البته به صورت الزام نباید باشه ولی بعدم نیست. اون مسئله این هستش که مثلا خانواده دختر از پسر میخوان که مثلا بعضی از اجناس رو خود مثلا پسر تهیه بکنه. خب بد نیستش، ولی اینکه مثلا حتما گردن پسر بگذارن. ما یه جا رفته بودیم خواستگاری برای یکی از این دوستانمون، خانواده پسر چند رقم خیلی سنگین رو گذاشتن گردن این که علاوه بر مهدیه باید این چند جنس رو بخری بیاری خونه ما بذاری، ما به عنوان جهیزیه بیاری منزل شما. یعنی به این شکل. خب حالا اگه پسر بخواد همچین چیزی بخره خودش میخره میذاره خونش دیگه. این تکلفات واقعا نیازی نیستش. و خب فرهنگ بدی هستش. اون چیزی که اسلام استحباب کرده شما میبینید که جهیزیه از زهرا سلام الله علیها، پیامبر پولش رو از امیرالمومنین علیه السلام میگیره، یعنی به حضرت میگه زره تو بفروش، زره رو میفروشه، مقداری از پول زره‌ای که خود از امیر علیه السلام پرداخت کرده میدن، جهیزیه تهیه میکنن، لوازم تهیه میکنن برای منزل. و این واقعا یه حیولایی شده برای خیلی از خانواده ها، باید باش مبارزه جدی بشه و هیچ مبارزه مثل مبارزه عملی نیستش، یعنی باید خود دختر پسرها این سنت شکنی ها رو شروع بکنن تا به عنوان یک فرهنگ و یک ارزش جا بیفته. هر کس هم واقعا اینجا یه نقشی داره، خانواده پسر در پایین آوردن انتظارش، خود پسر در پایین آوردن انتظارش، دخترها در اینکه والدینشون رو اذیت نکنن، روحیه تجملاتی رو کنار بذارن، و خود خانواده دختر هم از اینکه بی خود به خودشون فشار بیارن، به زحمت نزول خوری که نه، پول نزول گرفتن، یه تن دادن به نزول خوری دیگران رو، حتی فشارهای عصبی زیاد دوری کنن، از اون طرف اون خانواده هایی که واقعا وضعشون خوب هست دارن، هم به حد ضرورت اکتفا بکنن، لوازم غیر ضروری و تجملاتی رو واقعا تهیه نکنن برای جهیزیه، تا این بشه واقعا خیلی یکی از مشکلات هستش مسئله جهیزیه در امر ازدواج. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بریم در مورد بحث عروسی. در مورد بحث عروسی مسائل عمومیش رو بنده عرض می‌کنم. شب عروسی بخوا شبی هستش که هم دختر و هم پسر براش اهمیت زیادی قائل هستن و شبیه هستش که یک زندگی مستقل رو آغاز خواهند کرد و همچنین به بهره برداری ها و در زمینه ارتباطات به صورت مشروع دسترسی پیدا خواهد کرد و راه ارضاء عاطفی از طریق صحیح رو پیدا می کنند. در شب عروسی ما یه سری بایدها و نبایدها داریم در متون دینیمون، اموری است مکروه است، اموری است مستحب هستش. حالا من به ترتیب اینها رو عرض خواهم کرد خدمتتون. یکی مسئله بردن جهیزیه هستش، معمولا قبل از شب عروسی، قبلش یه روز یا دو روز جلوتر یا همون روزش جهیزیه رو انتقال میدن به خانه داماد. این مطلب چیز بدی نیستش و به شرطی، یعنی کار مشروعی هست، اسلام تاییدش کرده، به شرطی که عرض کردم در این مسئله نقل و انتقال عمل خلاف اخلاق و حرامی صورت نگیره. یه مسئله آرایش عروس هستش که این هم امر مستحبی هستش. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم موقع عروسی از زهرا به همسران خودشون فرمودن که فاطمه را آرایش کنید تا خوشبو سازید و اتاقش را فرش کنید تا او را به خانه شوهر بفرستن. ببین مسئله تزیین و آرایش عروس هم در شب عروسی توجه شده، ولی به شرطی که خب فسادی در این زمینه هم صورت نگیره. حالا در مورد شب عروسی من توضیحاتی رو خواهم داد. مثلا اعمال به حال خلاف شرع باید خیلی خود دختر و پسر بیشترین تأثیر رو دارن، خواسته هاشون تو اینکه عمل خلاف شرعی صورت نگیره. عروس اگر آرایش میکنه مخصوص این خانم ها هستن که ببینن و شخص داماد و نامحرم نبینه عروس رو. عرض کنم خدمتون که پسرهایی که به اسم بچه کوچیک و به اسم که حالشون نیست میان وارد بشن، بچه های بالغ یا حتی بچه های ممیز، نباید به حال تو مجالس زنان راه پیدا بکنن. اینها باید مراقبت بشه، بی توجهی نباید بشه. از هم خدمتون که حالا کف زدن و خندیدن و شوخی کردن و اینها در شب عروسی عیبی نداره، به شرطی که به اصطلاح به امور حرام منجر نشه. ارتباطات زن و مرد کنترل بشه، مکانها خوب کنترل بشه که به اصطلاح اختلاط زن و مرد نباشه و چیزهایی از این قبیل. حالا اگر باز تذکری در این زمینه بود، من انشاءالله آخر سر در جمع آوری توضیح خواهم داد. در جمع آوری بحث مستحب هستش که در شب عروسی دامادین رو از عروس بخواد. خود عروس هم خانم هم باید توجه به این مطلب داشته باشه که معنویت رو در شب عروسی حفظ بکنن، دو رکعت نماز وارد شده، دو رکعت نماز بخونن و دعا کنن برای آیندهشون. این مستحب هستش که وقتی خودشون تنها شدن این دو رکعت نماز رو بخونن. در مورد غذایی که باید بخورن در مورد عروس، از خوردن 4 چیز من شده به مدت 7 روز، یکی شیر، یکی سرکه، یکی گشنیز و یکی سیب ترش. حتی این به جهت این بوده که این 4 ماده که سردی هم هستش به اصطلاح مانع باردار شدن. البته خب الان دیگه خیلی از زوجینی که تازه ازدواج میکنن خیال ندارن به زودی مثلا یا سالهای اول مسئله بچه دار شدن رو داشته باشن، خب حالا مانعی نداره، ولی خب به حال معنا شده این که اون موقع به این مسئله توجه میشده که مانع. حتی خب حالا این 4 چیز همیشه مانع باروری هستش، یعنی چیزهای سرد کلا این مشکل رو ایجاد میکنه. یکی از چیزهایی که در شب عروسی مستحب هست، مستحب خیلی مؤکد هستش شب عروسی، این هستش که داماد مجلس شام یا ناهاری رو ترتیب بده که بهش میگن ولیمه عروسی. ولیمه از اموری است که خیلی مستحب هستش. در روایت داریم که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ولیمه نیست مگر در 5 چیز: یکی در عروسی، یکی در هنگام تولد نوزاد، یکی در موقعی که اولاد پسر رو به اصطلاح ختنه می کنند و موقع خرید خانه، و هنگامی که شخص از حج برمیگرده، ولیمه حج. این مستحب هستش این 5 مورد. یکیش که عرض کردیم اولیش هم بود، پیغمبر فرموده اولیش مورد عروسی هستش. مستحب هستش که ولیمه و غذایی داده بشه. در مورد ولیمه باز باید مسئله اعتدال رعایت بشه که افراط نشه در مسئله غذا، در مسئله خوراکی ها، در مسئله تجملات، سفره و تزیینش و اینا، و به فقرا توجه بشه که از این ولیمه به افراد بی بضاعت داده بشه، به همسایه هایی که به خصوص بی بضاعت هستن، کسایی که انسان میشناسه. این برکت اصلا که انسان ولیمه عروسیش به دست فقرا و نیازمندان برسه. یک حدیثی هستش باز از نبی اکرم که بدترین طعام طعام عروسی هستش. به چه خاطر؟ علتشو فرمودن، نه که خود طعام عروسی بد باشه، علتشو فرمودن به خاطر که اغنیا از اون میخورند و مساکین معنا میشن، یعنی به فقرا داده نمیشه. اگر فقیری هم بیاد مثلا شب عروسی در خانه غذا بخواد، ردش میکنن بره، بهش غذا نمیدن، راش نمیدن، ردش میکنن بره. این خیلی بد هست، دلشکستگی ایجاد میکنه و این چیز نامبارکی هستش. به حال باید به این دقت بشه. این تذکر در مورد خود مسئله ولیمه هستش، قضای عروسی. یه مسئله دیگه در مورد شب بودن عروسی هستش. بعضی از اقوام هنوز هم هستن در کشور ما، رسم دارن که به اصطلاح مراسم و عروسی رو در روز میگیرن. حتی خب اصل زفاف و شب عروسی خب در خود شب صورت میگیره. در حال از نظر علمی ثابت شده که انسان و سایر موجودات و جانوران اینجوری هستن که تو روز از نظر بدنی فعال هستن و در شب به اصطلاح آرام هستن. در قرآن هم ما آیاتی داریم که این مسئله رو بیان کرده. در سوره یونس آیه 67 میفرماید: هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه. او خداوند، او کسی است که برای شما شب رو قرار داد تا در او آرامش پیدا کنید در شب. و همچنین سوره نمل آیه 86 و سوره مؤمن آیه 61 که من دیگه حالا از خوندن بقیه آیات صرف نظر میکنم. فرقل از نظر علمی از کردم ثابت شده که دستگاه های بدن، دستگاه مثل تنفس، گردش خون، مثلا قلب، اینها در روز بسیار فعال هستند و در شب احتیاج به آرامش و آسایش دارن، و در همین آرامش و آسایش این دستگاه های بدن خودش موجب نشاط و آمادگی برای استراحت و همچنین برای عروسی هستش. خود شب بودن عرض کنم خدمتتون که یعنی آرامش شب برای به خصوص مسئله زفاف و بچه دار شدن، حالا بعد از اون هر وقت دیگه ای که میخواد باشه، یه مسئله مهم هستش. در حال استراب و استرار بچه هایی که نطفهشون تشکیل میشه به حال آسیب هایی رو میبینن. و در روایت داریم که پیامبر امر کرده که در شب به اصطلاح مسئله عروسی و زفاف صورت بگیره. امام صادق علیه السلام فرمود شبانه ازدواج کنید، زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده. و پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم که بیداری شب صحیح نیست مگر برای سه کار: یک، کسی که قرآن بخواند، یعنی عبادت کنه، کلا بس عبادت هستش، یکی کسب علم، و یکی هم بردن عروس به خانه. این هم مطالبی در مورد شب بودن زفاف. از امور مستحب در شب زفاف گفتن تکبیر هستش، که اینطور بوده که در شب عروسی از زهرا سلام الله علیها جبرائیل و میکائیل و اسرافیل تکبیر میگفتن و فرشته ها هم همینطور تکبیر میگفتن. رضا پیغمبر دستور داده که در شب عروسی موقعی که عروس رو حرکت میدن با تجلیل و با شکوه حرکتش بدن، تکبیر بگن، و موقعی که عروس حرکت میکنه میره اینطوری او رو مشایعت بکنن. که حالا مثلا در جامعه ما مثلا دست میزنن، کر میزنن، از این کارا میکنن ها، ولی خب اصل اسلامیش تکبیر گفتن هستش و به هر حال مشایعت با شکوه عروس هستش. باز دعاهایی هم، نماز رو که عرض کردم که نماز وارد شده، دعاهایی هم در شب عروسی وارد شده که میتونید به کتابهای دعا و مفاتی مراجعه بشه. از جمله چیزهایی که باز مستحب هستش شستن پای عروس هست، که داماد مستحب هستش که موقع ورود یک تشتی رو بذاره با یه پارچه آبی رو، کفش‌های عروس رو خارج بکنه، مثلا جوراب‌هاش رو در بیاره و بعد پاش رو توی اون تشت بشویه، بعد اون آب رو به بیرون از خونه یا یه گوشه دیگه از خونه بریزه، که در روایت داریم خداوند بلاهای زیادی رو و پریشانی‌های زیادی رو به واسطه این کار از اون خانه و بیماری‌های زیادی رو دفع خواهد کرد. و باز یک دعای دیگری داریم که به صلاح داماد موقعی که عروس رو وارد می‌کنند از پیشونی عروس به صلاح موش رو می‌گیره و رو به قبله می‌ایسته و یک دعایی رو می‌خونه. این هم که در باز ادعیه وارد شده. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخرین نکته در مورد عروسی این هستش که هرچند گرفتن مجلس عروسی چیز خوبی هست، به خصوص خانم‌ها به این مسئله خیلی توجه می‌کنن و نگرفتنش رو شاید نوعی توهین تلقی بکنن، اما وقت سعی بشه مجالس عروسی ساده برقرار بشه و اون همون مشکلاتی که در مورد جهیزیه عرض کردیم، سختگیری ها، تجملات، ولخرجی ها، اینها صورت نگیره. الان خیلی از خانواده ها هستن، خانواده های دختر، من میبینم در بسیار موارد دیدم پدر دختر چنان رشد یافته هست یا خود دختر، که اصرار زیادی رو مجالس عروسی گرفتن مجلس عروسی نمی کنن و میدونن که داماد باید این رو با این درآمده های الان و گرونی که به حال وجود داره، مخارج سنگین، باید از جیب خودش بپردازه و بعدن هم باید دودش تو چش خود عروس و داماد بره. معمولا عروسی رو خیلی ساده میگیرن و یا مثلا عقد رو یه مراسمی میگیرن و عروسی رو حذف میکنن، ترجیح میدن که مثلا عروسی رو در یه جای مقدسی، مثلا یک زیارت مشهد فرض بفرمایید، در مشهد یه مراسم مختصری خود دختر و پسر داشته باشن نهایتا، بعد برگردن به سلامتی سر خونه زندگیشون. بعضی اینو بعد میدونن. من یه موردی که یه آقا پسری نداشت واقعا در دوران عقد، پدر دختر گفته بود که یا طلاق دخترم رو میدی یا عروسی میگیری. ببین به این شدت، یا عروسی میگیری یا طلاق دخترم میدی. دختر من مگه زن بیوه هستش که مثلا شما بخوای عروسی ارش نگیری؟ ببینید این مجلس عروسی مهم هست، ولیمش مهم هست، اما به هر حال باید شؤونات افراد رعایت بشه. اگر مسائل مشکلات همدیگه رو بتونن درک بکنن خانواده‌ها خیلی بهتر هستش و بیشتر هم خود عروس و داماد تو این مسئله نقش زیادی دارن. خیلی از خانواده دیدیم در موارد خواستگاری دختر یا زیاد دیدیم که مثلا خانواده دختر تن که ما میدونیم که اگر بخوام یه مدرسه اینجوری بگیریم به داماد خودمون فشار میاد، او هم پسر ما هستش و نمیخوام یه همچین فشاری بهش بیاد. به جای اینکه بخواید یه همچین خرج سنگین رو بکنید، این رو یه گره از مشکلات آیندهتون رو باز بکنید. خب این خیلی کار خوبی هستش و خداپسندانه هستش، خوب هستش بهش توجه بشه. خب حالا بریم سراغ سوال هایی که در این زمینه هستش. سوال شده کسی که پدرش نسبت به صیغه موقت اعتقادی ندارد، آیا میتواند بدون رضایت ایشان صیغه محرمیت بخواند؟ ببین اعتقاد نداشتن به مسئله صیغه چند معنا هستش. ببین اصلا قضیه اعتقاد پدر، اعتقاد دینی پدر هست که اصلا اعتقاد نداره، مثلا مسلمان نیست، که این خب اگر مسلمان نباشه بحث دیگری هستش. عرض کنم خدمتتون که اما اگه خود صیغه رو مثلا قبول نداشته باشه یا فرض بفرمایید فقط صیغه دائم رو به طلبه، به هر حال هیچ کدوم از اینها دلیل حذف اذن پدر نمیشه. اذن پدر سر جای خودش هست و برای صیغه محرمیت بین دختر و پسر باید، در دختر باکره البته، اذن پدر شرط است. پدر باید اجازه بده و یا راضی بشه تو این زمینه. ولی به هر حال این حتی فتاوای مراجع مختلف هستش، بعضی از مراجع حتی اجازه هم دادن که بدون اذن پدر دختر با کسی محرم بشه. این بسته به مرجعی هستش که ازش تقلید میکنید. یعنی بعضی از مراجع مثل حضرت امام فتوای صریح دادن، قبلا نداده بودن، بعدا فتوای صریح دادن که حتما باید در دختر باکره اذن گرفته بشه. و اگر مرجع اذن نده، شما حتی از مراجع دیگه هم که اذن دادن نمیتونید تقلید بکنید. مرجع خودتون اذن نده حرام هستش و نباید جلو برید. در مورد انتخاب همسر برای برادر یا فامیل های نزدیک هستش، مطلبی رو فرمودن که اگر مثلا فرض پسر اهل نماز هست، نماز میخونه، نمازش ترک نمیشه، ولی پایبند به بعضی از مسائل نیست، مثلا نوار موسیقی گوش میکنه یا نوار ویدئویی گوش میکنه، اگه بخوایم ما انتخاب همسر بکنیم چه نوع دختری رو باید برای این پسر انتخاب بکنیم؟ ببینید از اون جهت که مرد تأثیر زیادی رو شخصیت زن داره بعد از ازدواج، یعنی تأثیری که مرد روی زن داره بیش از تأثیری هستش که زن روی مرد داره از نظر مسائل اعتقادی و اخلاقی. این عموم قضیه اینطوری هستش، به صورت کلی معمولا اثر پسرها بیشتر هستش. ما اگر بتونیم اجازه بدیم که خودشون انتخاب همسر بکنن، من قبلا توضیح دادم باید اینجور جوانها رو نصیحت کرد، موعظه کرد که مثلا اون اعمالی هم که خلاف شئون اسلامی هست کنار بذارن، بگو تو مسئله ازدواج و تذکر داده بشه بهشون که حفظ اینجور مسائل بعدا در انحراف خود بچه هاشون تأثیر خواهد گذاشت. یعنی کسی روحیه فساد داره، روحیه گناه داره، این از نطفه‌ای که تشکیل میده داره تأثیر میذاره رو سرنوشت یه انسان. با ازدواجی که میکنه به یه دختر دیگه شکل میده، ممکن است اون رو هم آلوده بکنه، تا تأثیرات دیگری که الا ماشاءالله همینجور جلو میره. باید واقعا آگاهی بهش داده بشه. و اگر که مثلا خواهر یا ما موظفیم برای یه همچین کسای زن بگیریم، یه بحث دیگه است. اگر که نه خودش نمیخواد ازدواج کنه، خب یه بحث دیگه هستش. اگر که نه میخواد ازدواج کنه و در مسئله انتخاب خودش میخواد انتخاب بکنه، میخواد ازدواج کنه و خودش میخواد انتخاب بکنه، خب خودش انتخاب بکنه. ولی خب باید نصیحت های لازم و اندرز های لازم داده بشه، به خصوص اگر که تصمیمم گرفت کسی رو انتخاب کرد. مثلا ما به همون اتاق همون دختر خانم هم ما میتونیم این کار بکنیم، مثلا به دختر بگیم که مثلا با پسر شرط بکنه و قرار بگذاره که این شونات رو رعایت بکنه، اینجور مسائل رو انجام نده. خیلی میتونه تاثیر به خصوص تا زمان عروسی، قبل از عروسی دختر خیلی به خصوص در دوران عقل خیلی تاثیراتی میتونه رو پسر بذاره، خواستهای مثبتی رو مطرح بکنه، امتیازات خوبی رو بگیره. بخوایم به حال به یه نحوی تبادل نظر بشه، هماهنگی و همکاری بشه که به حال پسر دست از این کارش برداره. به حال معلوم نیست که همچین پسرهایی به اجازه بدن که هر کسی برای اونها تصمیم بگیره در مورد ازدواجشون یا نه. ما آماری که گرفتیم سال 18 آمارمون این هستش که شما ترجیح میده که در یافتن همسر و مراسم ازدواج کدام یک از افراد نقش و نظر بیشتری داشته باشن. 168 مورد گفتن خودشون از میان آقایون، 82 مورد گفتن والدین و خواهر و برادر، 13 مورد گفتن دوستان و آشنایان. در مورد یافتن همسر، باز در مورد مراسم ازدواج 120 مورد گفتن خودم و همسرم، 90 مورد گفتن والدین و خواهر و برادرم و همسرم، 21 مورد گفتن که اقوام نزدیک. این در میون به اصطلاح جوابی هستش که آقایون دادن. در مورد خانم ها باز همین نسبت بوده، 397 مورد گفتن خودمون در مسئله یافتن همسر. دقت کنین، باز خودش دختر هست میگه خودم. 208 مورد گفتن که والدین و خواهر و برادرم، 13 مورد گفتن دوستان و آشنایان. در مسئله خود مراسم ازدواج باز هم همینطور، 331 مورد دختر خانم ها گفتن خودمون و همسرمون در مورد مراسم ازدواج تصمیم بگیریم، 221 مورد گفتن والدین و خواهر و برادر، و 73 مورد گفتن که اقوام. یعنی تقریبا اینجوری هستش که اکثر دخترها و پسرها مایل هستن که خودشون کار خودشون رو انجام بدن. سوال شده که در مورد مهریه، آیا اعضای وجود بدن رو، اعضای بدن رو میشه به اون مهریه قرار داد؟ نمیشه. مثلا کسی سرش رو بذاره مهریه، سرش رو ببرن بدن مهریه بخوانم، یا چشمش و گوشش رو نمیدونم این چیزا موصله کنم شوهر، خلاصه نه، از این چیزا نمیشه به عنوان مهریه قرار داد. قبلا این توضیح دادیم. سوال شده که با توجه به اینکه مهریه هدیه داماد به عروس میباشد و اهمیتی که دین بر هدیه قائل است، چرا مقدار و میزان و نوع این هدیه از طرف گیرنده آن، یعنی در واقع خانواده دختر، معلوم میشه؟ اصلا ما از نظر قانون مهریه، میگه فلسفه وجودی مهریه چی است بحث دیگری هست، اما معرفی که از مهریه کردیم گفتیم که مهریه اصولا یک هدیه هستش که باید پرداخت بشه، و به هر حال چون توافق اون کسی که میخواد بگیره شرط هستش که این هدیه رو قبول بکنه و تن به ازدواج بده، به هر حال حتما اینطور هستش که خانواده دختر و خود دختر باید با میزانش رضایت داشته باشن، و الا خیلی وقتا خانواده پسر میتونه پیشنهاد بده و خانواده دختر هم قبول کنن، یا خود دختر و پسر با هم توافقی بکنن. یه سوالی کردن که من توضیح دادم جلسه گذشته که اگر واقعا مرد نیاز اقتصادی داشته باشه، زن مهریه خودش رو ببخشه. ببینید، نیاز اقتصادی بخشیدن باید واقعا یه نیاز اقتصادی رو برطرف بکنه که ما بگیم خب حالا ما میبخشیم، ولی خب مرسوم این هستش که اصلا خانم ها تا زمان مرگ، چه حالا مرگ خودشون یا همسرشون، حرفی از مهریه نمیذارن که بخواد این یک فشار اقتصادی به مرد وارد بکنه. یعنی زن میتونه در درجه اول از گرفتن فوری اون صرف نظر کنه به جای اینکه ببخشه. حالا اگر مثلا گرفته بود، در دستش بود، شوهر داده بود، یه موقعی احتیاج پیدا کرد، حالا زن ببخشه و بحث دیگه‌ست. کار بسیار بزرگ و خوبی هستش که جلسه گذاشتم حدیثش رو عرض کردم که اگر زنی مهریه خودش رو ببخشه به شوهرش، خداوند او رو با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میکنه. سوال دیگه، آیا لازم و ضروری است که دختر پسر اخلاق و خصوصیات والدین خود را برای طرف مقابل بگوید؟ به عنوان مثال تحویل نگرفتن داماد و عروس، بی‌اعتنایی نسبت به آنها. و ببینید که بعضی از خلقیات هستش که اگر داماد یا عروس بدونن تو برقراری ارتباط راحت تر هستن، ولی بعضی وقتا بعضی از خلقیات هستش که دونستنشون ضرورت نداره، و حتی اگر بدونن ممکن هستش که به سایه یک نوع دلرنجی، دلچرکینی، یک نوع اختلاف ایجاد بکنه. باید دقت بشه ببینید که واقعا کدوم اخلاق به صلاح هست گفته بشه برای اینکه دختر و پسر بتونن رابطهشون با خانواده همدیگه تنظیم کنن، و کدوم ها بهتره گفته نشه. به خصوص در دوران عقد که تردد دختر پسر و رابطهشون به صورت مطلق همچینم آزاد نیست، بهتر استش که دختر بعضی از خصوصیات رو توجیه کنه پسر رو، که پسر بیگدار به آب نزنه، مثلا ناراحتی برای خانوادهش درست نکنه یا مثلا اون محبوبیت خودش رو از دست نده یا برای خود دختر درد سری درست نکنه، اینا تذکر بده که مثلا اینطوری هستن، یا بهتر است این کارو نکنه. اونم به نفع کلی، نه خیلی مشخص. مثلا بگیم خانواده مثلا اینجوری ترجیح میدن، نگه حالا حتما پدرم یا مادرم، تا میتونه به هر حال سعی کنه، به هر حال دختر و پسر باید سعی کنن که همسرشون رو با عضو مشخصی از خانواده خدا نکرده روبرو نکنن. ما یه سری در حالا شرایطی هستش که دولت و نظام گذاشتن در مورد عروسی ازدواج کلن، فرض بفرمایید گذاشتن که اگر مثلا دامادی یعنی مردی زنش رو بدون دلیل طلاق بده، اذیت بکنه طلاق بده، باید نصف کل داراییش رو به اسم زن بکنه. برای طلاق دادنش باید نصف داراییش رو، این بحث مهریه نیست، نصف داراییش رو به اسم زن بکنه. مثلا این قانونی هستی گذاشته شده، به آقایون هم موقع عقد میگن اینو بخونید و امضا بکنید. عقدنامه همون با پای این قضیه باید امضا کنن. چند تا مورد دیگه هم هستش. بعضی از شروط هستش که شروط باطل هست. یه شروطی هستش که باطل هست، یعنی شرع قبول نمی‌کنه این رو. که مثلا دختر و پسر بیان برای همدیگه شرطای بذارن، شرطای باطل که شرع نمی‌پسنده. ولی بعضی از شروط هستش که چرا میتونن بگذارن. مثلا فرض بفرمایید شرط بذاره دختر خانم که من از شهر تهران خارج نشم تا آخر عمرم. عرض کنم خدمتتون که اجازه درس خوندن رو برای همیشه داشته باشم. اجازه کار رو مثلا در بیرون از منزل داشته باشم. مثلا چیزای اینجوری شرط بکنن، شرطایی که میشه، عقل میپسنده، شرع هم میپسنده. یه همچه شرطایی میتونن بکنن جدای از فصلهایی که در عقل نامزه شده. در خود عقدنامه سایر شروط هم آمده، یه قسمتی آمده سایر شروط خالیه جاش، که اگر عروس خانوم مثلا شرطی کرده باشه یا مثلا داماد شرطی داشته باشه، به خاطر شرط ضمن عقد برای همه هستش، شرطی داشته باشه، این شرایط رو ذکر بکنن اونجا و امضا بکنن. وقتی شرط ذکر شد و امضا شد، دیگه به صورت یک امر قانونی در میاد و دختر بر اساس اون میتونه یا پسر میتونه بر اساس اون عمل بکنه. هستش یه همچه شروطی هستش، میتونم بگذارم. در مسئله مهریه هم مثلا گنجوندن بعضی از شرایط در مهریه، عرض کردم فرعن اینطوری هست که مرد از عهدش بر بیاد. این چیزی که معلوم هستش این مرد مثلا نمیتونه اصلا از عهدش بر بیاد، شما مثلا بیاید 500 تا سکه بهار آزادی بزنید، حالا 500 تا سکه یه چیزی رقم خیلی نجومی در میاد. این رو خب معلوم هست یه کارمندی که مثلا الان داره 20 تومن 30 تومن حقوق میگیره نمیتونه واقعا پرداخت بکنه، پرداختش برای اون عادتا چیز محالی هستش. یه همچین چیزایی، یا مثلا فرض بذارید بیاییم مثلا یه چیزایی رو بذاریم مثلا سفر دور دنیا، مثلا شما بذارید مثلا این باید دور دنیا بره بگردونه، اروپا بره بگردونه، کجا بره. ولی بعضی از چیزا فرض مثلا سفر حج رو شما بگذارید که معمولا میشه مثلا با یه تلاشی، با یه چند سالی مثلا تلاش پس انداز انجام بشه، عیبی نداره. ولی به هر حال همین سفر حج هم اگر واقعا از عهده شخص خارج باشه، مثلا به علاوه مبلغ مهریه ما یه سفر حج هم اضافه بکنیم و واقعا هم عادتا از توان شخص خارج باشه، اینجا خب مشکل هستش. بعضی از فقها حتی عرض کردم اشکال شرعی میگیرن به یک همچین مهریه. ولی نه، شما بیاید مبلغ کمی رو بذارید مهریه، مثلا الان میگن 14 تا سکه میذارن یه سفر حج میذارن. خب حالا این یه چیزی هستش که میشه امیدوار بود که در توان یه کارمند باشه مثلا یه زمان همسرش رو یه سفر حج ببره، این مانعی نداره. خب بحث ما تمام شد در این دوره. امیدوار هستم که به هر حال این دوره مفید بوده باشه برای خواهر محترم. و باز نصیحت حقیر این آیه شریفه هستش که به در مورد شؤون زن و مرد نسبت به هم دیگه اینطور فرمود که هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، زنها لباس هستن برای مرد و مردها برای مردان و مردان هم لباس هستن برای زنان. به تعبیر لباس خیلی دقت بکنید، لباس چند تا کارایی داره. یکی اینکه لباس مایه زینت هستش، قرآن فرمود ما لباس رو علاوه بر این که برای پوشش شما نازل کردیم، لباس رو برای زینت هم نازل کردیم. یکی از خصوصیات لباس جدای از پوشش زینت بودن اون هستش. یعنی همسر باید مایه زینت انسان بشه، مایه ننگ و عار نباشه. این مسئله در انتخاب باز هست، چون که ما بدونیم خانوادتا بدنام هستن، نمیدونم سوابق منفی دارن، معتاد هست، نمیدونم سوابق جنایی داره، نمیدونم سوء سابقه های سنگین داره، ممکن است فردا آبروریزی را بیاندازه. پذیرش اینها به حال مشکلات درست میکنه. شوهر، همسر، زن کلا باید مایه زینت باشن. انسان به حال بدنام نشه به واسطه ازدواج کرده با اون. یکی از مسئله پوشش هست، لباس کار پوشش و حفاظت رو میکنه. همسر باید این خصوصیت داشته باشه که حافظ همسرش باشه، یک مدافع و یک حافظ باشه، نه یک دشمن، کسی خورد بکنه، اذیت بکنه. ببین این خصوصیتی که لباس داره، اصلا وقت توجه بکنه خود به خود با یه تعبیر نیم خطی که قرآن هست شرایط یه همسر میاد دستش. و همچنین لباس، تعبیر دیگری که بزرگان ما کرده این هستش که لباس نزدیکترین چیز هست به بدن انسان. یعنی همسر باید اینجور باشه که نزدیکترین فرد باشه، اونقدر خوب باشه که انسان بتونه راحت رازشو باش در میون بگذاره و اینقدر بین زن و شوهر نزدیکی و انس و علاقه وجود داشته باشه. باز برداشته دیگه از این تعبیر لباس شده که حالا من ذکر نمی کنم، فقط خواستم این به عنوان حسن ختام این آیه رو عرض کرده باشم و برداشته بعضی از برداشته که از این آیه میشه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. زنان لباس هستن برای شما مردان و شما مردان لباس هستید برای آنها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.